بود و افراد سعی می‌کردن چک روزشون برگشت نخوره، ولی اگه چک برگشتشون چک وعده دار می بود باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام می‌کردن که خب 3.5% مبلغ چک همون اول برای حق دادرسی ازشون گرفته می‌شد، 4.5% مبلغ چک حالا اگه نیاز به تجدید نظر داشت، و خب وکلان که کمتر از 10% اصلا قبول نمی‌کردن و عملا می‌دیدید که 18% مبلغ چک فقط برای حق دادرسی داده می‌شد، و علاوه بر این 1 الی 2 سال طول می‌کشید تا این جلسات استماع و اینها برقرار بشه تا شاید بتونه اون دارنده چک به اجرایی برسه. اما شیوه جدیدی که این قانون ایجاد کرده به این صورت هست که در واقع اون رسیدگی قضایی رو حذف کرده و به جای اون بررسی شکلی چک رو قرار داده. یعنی به این صورت که شما وقتی مراجعه میکنید به بانک،
بله،
و چکتون برگشت میخوره، گواهینامه عدم پرداخت از بانک دریافت میکنید. اینجا نکته هم تو قانون هست که حتما باید کد رهگیری رو اون گواهینامه عدم پرداخت درج شده باشه. اینجا الان جای انتقاد داره واقعا از بانک مرکزی که تو اجرای این بخش از قانون یکم الان داره تعلل میشه، بانک‌ها نمیدونن واقعا کد رهگیری چی هست. چیزی که الان تو بخشنامه جدید بانک مرکزی اومده اینه که همون شناسه چک برگشتی که قبلا بوده اینو به عنوان کد رهگیری رو این گواهینامه عدم پرداخت درج کنه.
اینکه بانک‌ها اطلاع ندارن به چه شکل ممکنه وقتی که مشخصه میشه بفهمید که چه جوری این رویه هست؟
متاسفانه بانک‌ها معمولاً هی نگاه میکنن به اینکه بانک مرکزی چه بخشنامه‌ای رو داره صادر میکنه، یعنی چششون به بانک مرکزی هست. بانک مرکزی هم با اینکه تو آذر ماه قانون ابلاغ شده بود 28 اسفند این بخشنامه کد رهگیری رو صادر کرده، الانم بیشتر از 1 ماهه که میگذره از این بخشنامه، ولی خب متاسفانه میبینیم که هنوز بعضی بانک‌ها واقعا نمیدونن. من خودم به صورت میدانی بررسی کردم چند تا بانک رو، اصلا نمیدونستن که چی هست، اصلا کد رهگیری چیه و تو سیستمشون کجا درج میشه، اصلا چجوری باید بنویسن.
درست. خب
به این صورت هست که بعد از اینکه کد رهگیری درج شد، شما می دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اونجا شکایتتون رو مطرح میکنید و قاضی فقط اونجا 3 تا شرط رو بررسی میکنه. اگه این 3 تا شرط برقرار باشه اونجا اجراییه رو صادر میکنه. اون 3 تا شرط هم اینه که چک تضمین نباشه، برای تضمین انجام کاری نباشه.
خب
چک مشروط نباشه، مشروط به انجام کاری نباشه، و اینکه خود صادر کننده چک در واقع جلوی چک رو نگرفته باشه. و شما در واقع کمتر از 20 روز طبق این قانون جدید میتونید به اجرایی برسید.
پس روال همون روال قبل هست، منتها تنها تغییری کرده اینی که برای دادرسی ما هزینه پرداخت نمی‌کنیم و 20 روزه
نه روال هم تغییر کرده، هم هزینه رو پرداخت نمی‌کنیم، همین که دیگه بررسی قضایی،
بله،
اینجا از بین رفته، فقط بررسی شکلی اتفاق افتاده. یعنی به جای اینکه جلسات استماع برقرار بشه که ببینن حالا ذی‌حق کی هست، اینجا میان بررسی شکلی فقط قاضی انجام میده. وقتی یه چکی که از سامانه صیاد بانک مرکزی صادر شده و کاملا هم معتبر هست برگشت خورده میشه، دیگه نیازی نیست حق و اینها تشخیص داده بشه، فقط این 3 تا شرط رو بررسی میکنه. حالا اگر که صادر کننده چک شکایتی داشته باشه، از اون طرف پیگیری میشه که حجم پرونده های قضایی به شدت پایین میاد. الان رتبه دوم پرونده های حقوقی که در قوه قضایی هست مربوط به چک برگشتی متاسفانه، و این شیوه جدید در واقع این رو به شدت کاهش میده.
درسته. خب ما می‌دونیم که قانون جدید چک نگاهی هم به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات داره که می‌خوایم مفصل در این باره صحبت کنیم. نکته‌ای رو آقای دکتر نوری خان دارند که شنونده هستیم.
آقای مهندس، من این نکته‌ای رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که شاید خیلی خوبه که ما در مورد جزئیات تخصصی چک و سامانه‌های مرتبط صحبت می‌کنیم و شما صحبت فرمودید، اما من فکر می‌کنم که باید یه مقداری در مورد خود چک هم و کاربردهاش یه مقدار صحبت کنیم و ببینیم که اساساً در شرط فعلی چقدر چک کارکرد داره، چون سامانه هایی که امروزه در کشور خودمون داره استفاده میشه این امکانو فراهم کرده که در بسیاری از موارد حتی نیازی به چک نباشه. در تاریخچه چک وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا حتی من خبری رو دارم میبینم نوشته که هخامنشیان چک میکشیدن، به این معنی که مفهوم چک و مفهوم حالا اسناد مالی از این دست در منطقه ما در آسیا سابقه بسیار طولانی داره و در بین مسلمانان و به ویژه در بین حالا ایرانیان حتی قبل از اسلام این شیوه رواج داشته و حالا به شیوه نوین با همون اسم، با همون اسمی که تحت عنوان چک در گذشته شناخته میشد، الان ما با یک ابزار مشخصی مواجهیم که کاربردهایی داره و هنوز که هنوزه داره استفاده میشه، اما شاید کاربردش کم شده باشه. یه مقداری در مورد خود چک شما توضیح بدید که کاربردش الان تو دنیای امروز چی هست و آیا هنوز کارکرد داره، و اینکه این سامانه هایی که بانک مرکزی به دنبالش هست چقدر کار رو تسهیل میکنه، چقدر کار رو سخت میکنه.
خدمت شما باید عرض کنم که چک در کشور ما سه تا وظیفه رو به عهده داره، سه تا کاربرد داره در کشور ما. یه دونه ابزار پول نقد هست، خب این در واقع اون چیزی که تحت
به جای پول نقد،
بله، تحت عنوان چک روز مطرح میکنیم. یه ابزاری هست که مبلغ حجم بالا رو به راحتی میشه انتقال داد. یه کاربرد دیگه ای که الان داره، خب که شاید درست نباشه ولی خب اتفاق افتاده، بحث تضمین هست. این افراد برای تضمین به اصطلاح انجام کاری یا همون بحث مشروط که عرض کردم توی بحث پیگیری قضیه قاضی بررسی میکنه.
بله، یه نکته این که چکای سفید امضا هم اینجا هنوز مطرح هست، مثل اینکه بعضی ها برای تضمین چکای سفید امضا هم حتی میگیره.
بله، این که هست، ولی خب توی سال 82 این بحث جرم بودنش ازش گرفته شد. چون تو سال 72 گفتن جرمه، سال 82 گرفته شد. بله خب این کاربرد هنوز داره. و کاربرد سومی که به نظر من از هم مهمتره، ابزار خرید بلند مدت رو ایجاد میکنه. نا کنید الان اولا که تو خیلی از کشورهای پیشرفته هنوز چک کاربرد داره، دوما اونجاهایی که بعضن شاید چک رو برداشتن ابزار دیگه‌ای رو
برای
جایگزین کردن برای خرید بلند مدت،
مثلا
مثل همین کردیت کارت ها،
کارت های اعتباری.
در واقع یعنی شرکت هایی که نقدینگی کمی دارن، سرمایه در گردش کمی دارن، الان خب از این ابزار استفاده میکنن با توجه به محاسبه که میکنن از درآمدی که در آینده خواهند داشت. خب مواد اولیه‌شون رو تهیه میکنن و الان بیشتر این بحث ابزار بلند مدت هست که کاربرد داره تو کشور ما.
خب توی ایران آیا کارت اعتباری به اون شیوهی که در کشور دیگه استفاده میشه اصلا مطرح هست؟ من شنیده بودم یه مقدار حالا اشکالات شرعی رو هم حتی وارد کردن به این پرداخت، ولی نمونه هایی که هست که شاید این مشکلات رو نداره.
ببینید، رو کرده قانون گذار تو بحث قانون جدید چک این بوده که همین ابزار خریدی که دست مردم هست، همین به اصطلاح کاملا چفت و بست پیدا بکنه، همین معتبر بشه، ریسکش به حد اقل برسه، همینی که دست مردم هست و مردم انتخابش کردن. ولی حالا اینکه بریم اصلا به سمت اون بحث کردیت کارت و اینها، حالا اون بحث جداییه. خب یعنی روی کرده این قانون این بوده که همین ابزاری که الان هست
شرایط
رو حفظ کنیم.
نظر خود شما چیه؟ فکر میکنید که تمرکز روی به تعبیر شما چفت و بس دار کردن چک میتونه مشکلات رو حل بکنه، یا نه در کنارش ابزارهای جایگزین هم باید ارتقا پیدا کنه؟ مثلا من فکر میکنم تو بعضیش حتی این ابزارها وجود داره، یعنی برای انتقال نقدی میبینیم که تو خیلی جاهای دنیا دیگه دولت داره میره به سمت این که چک رو حذف کنه، چون خیلی از چک هایی که داره استفاده میشه چک هایی است که برای پرداخت های دولتی داره مورد استفاده قرار میگیره. اینها رو میبرن به سمت پرداخت الکترونیک که تو کشور خودمون هم خیلی رواج داره، و برای ضمانت حالا روش‌های دیگه، و برای پرداخت‌های مدت‌دار باز همون کارت اعتباری.
از که برای پرداخت‌های نقد که الان سامانه‌هایی رو افتاده تو کشورم، تو که خودتون اطلاع دارید، مثل پایا و ساتنا و اینها، و عملاً اون ابزار پول نقدی که قبلاً داشت برای شما داره جایگزین میشه با این سامانه‌ها. ولی برای ابزار بلند مدت به نظر من اون جایگزین هم باید بهش فکر بشه. یعنی باید فکر بکنیم که الان کشورهای پیشرفته به چه سمتی رفتن تو بحث ابزار بلند مدت. البته بگم الان مثلا تو کشور آمریکا، کانادا، اینها چک هنوز هست.
بله.
چک کاملا
به شکل ورق هست، یعنی که چک الکترونیکه.
بعضی جاها متفاوته. الان تو آمریکا اینها به صورت برگی هست هنوز.
هست.
بله. ولی بعضی جاها مثل هنگ کنگ و اینا رفتن به سمت این که برن سراغ چک الکترونیک. اگه فرصت بشه من کاملا توضیح میدم که این قانون چه تمهیدی رو برای بحث چک الکترونیک دیده.
درسته. آقای مهندس تجمن، ما ادامه کلام شما رو میشنویم، چون داشتید در خصوص حالا قوانینی که مربوط به چک میشد، قانون جدید البته، با ما صحبت میکردید. اگر نکته باقی مانده بفرمایید که حالا پرسش‌ها رو هم مطرح کنیم.
بله، من داشتم عرض می‌کردم که روی کرده قانون جدید پیشگیری محور هست و سعی می‌کنه که با در واقع ابتکارهایی پیشگیری بکنه، در واقع چکی که اصلا می‌خواد برگشت بخوره از اول صادر نشه. خب این شیوه جدید دادرسی خب غیر مستقیم در واقع این هدف رو پوشش میده، ولی خب ابتکارهای دیگه‌ای هم داشته این قانون که ریسک رو در واقع مشخص بکنه برای هر دو طرف. یکیش بحث تقارن اطلاعاتی هست. وقتی که من میخوام با چک ابزاری رو خرید بکنم، در واقع خود اون ابزار، اون چیزی که میخوام بخرم کاملا برای من مشخص هست و دریافت میکنم، ولی اون فروشنده اطلاعی از اعتبار من نداره، خصوصا توی خرده فروشی ها و چیزهایی که با افراد ناشناس ارتباط بیشتری داریم بیشتر خودشون نشون میده. حالا بانک مرکزی با حرکتی که خودش در واقع شهریور ماه سال 96 آغاز کرد و با راه اندازی سامانه صیاد سعی کرد که اولا همه چک های همه بانک ها رو در واقع یه شکل بکنه.
بله.
و برای هر برگه چک یک کد 16 رقمی منحصر به فرد در واقع تولید کنه. یه سامانه ای هم را انداخته، سامانه 701-701. شما اگه یک ستاره اون کد 16 رقمی برگه چک صادر کننده رو پیامک بکنید، بانک مرکزی وضعیت در واقع چک های برگشت این فرد رو به شما میگه، یعنی میگه الان وضعیتش قرمزه، یعنی مثلا یک یا دو تا چک برگشتی داره یا نارنجیه یا شرایط دیگه.
این بحث شده به سامانه صیاد دیگه.
بله بله، خب با سامانه صیاد باعث این اتفاق شده.
بله.
و حالا یه ابتکار دیگه ای که حالا با راه افتادن صدور الکترونیک چک ایجاد خواهد شد اینه که تعهدات جاری تسویه نشده صادرکننده به شما میگه، یعنی میگه این صادرکننده که الان داره به شما چک صادر میکنه، الان این مقدار مبلغ تعهد داده که هنوز تسویه نشده، هنوز مدتش نرسیده. این هم یک ابتکار دیگه قانون هست که در واقع سعی میکنه ریسک رو به حد اقل برسونه.
آی دکتر نوریخان نکته ایده.
بله، من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بسیاری از سامانه هایی که بانک مرکزی ایجاد کرده یک سرنام دارن و اون سرنام برگرفته از نام اون پروژه بله. هست. مثلا صیاد سرنام سامانه چاپ و صدور یک پارچه الکترونیکی دست چک هست که ساعتی الف و دال کلمه صیاد رو میسازه و سامانه های دیگه مرتبط با این موضوع هم وجود دارن، سامانه چکاوک و سامانه های دیگری که فکر میکنم سامانه سما و چند تا سامانه دیگه که آقای مهندس میتونن توضیحاتی رو در این موارد
بله. ممنون از نکته که اشاره کردید. آقای مهندس من در خدمت شما.
اگر اجازه بدید من برای توضیح کاملتر صدور الکترونیک چک، رویکرد فناوری اطلاعات بانک مرکزی برای مقوله چک رو از همون اول عرض بکنم خیلی کوتاه.
حتما اگر من آقای دکتر نوری‌خان نکته‌ای داشتن خواهش کنم در خلالش بفرمایید.
بله.
اولین کاری که شروع می‌کنه بانک مرکزی از حدود دی ماه 93 بحث سامانه چکاوک هست. تا قبل از این به این صورت بود که 11 صبح هر روز می اومدن چک‌های شعب رو جمع می‌کردن، می‌بردن به یه جای به نام اتاق پایاپای بانک‌ها، اونجا ساعت 5 تا 6 عصر مبادلات رو انجام می‌دادن و دوباره این چک‌ها به صورت دستی برمی گشت به شعب بانک‌ها. خب این اولا کندی و خطای نیرو انسانی رو به دنبال داره.
بله.
که در زودترین حالت 48 ساعت بعد چک پاس می‌شد و اگه چک برای شهرستان بود که دیگه مشکلش خیلی بیشتر می‌شد. دومین نکته این بود که بانک مرکزی خب هیچ نظارتی به تسویه چک‌ها نداشت به صورت متمرکز. و سوم اینکه خب ریسک حمل و نقل و هزینه حمل و نقل و هزینه نیروی انسانی همه اینها سربار بود برای این موضوع. کاری که بانک مرکزی ایجاد کرد این بود که چک رو در واقع توی شعب اسکن می‌کردن و این عکس چک رو منتقل می‌کردن بین شعب مختلف. الان اتفاقی که افتاده اینه که 24 ساعت یعنی دورترین نقطه کشور هم که باشه فقط 24 ساعت طول می‌کشه که چک در واقع پاس بشه. حالا یه آماری برام جالب بود این بود که بانک ملی اعلام کرده بود که با همین ابتکار بانک مرکزی 850 نفر از اون پرسنلی که تو اتاق پایاپای داشت رو تونست در واقع تو بخش دیگه بانک، بخشی که نیاز به نیروی انسانی داشت، اونجا متمرکز بکنه و در واقع این هزینه نیروی انسانیش رو کاهش بده.
بس الان به نوعی دیگه اتاق پایا پای ما نداریم.
بله در واقع.
و اینکه البته باز هم به نوعی نقش نیروی انسانی هنوز به نظر میرسه که پررنگه دیگه، چون با یک عکس باید، یک مجموعه از عکس باید اون کارمندها کار بکنند و به نوعی اون سامانه های دیگری که این کلیر کردن رو به صورت الکترونیکی انجام میدن میتونه جایگزین حتی همین روش باشه. یعنی هنوز هم این روش
هم میشه.
به نوعی امکان این رو داره که خودکارتر از این بشه.
بله بله.
و بهتر از این و سریعتر از این به صورت ماشینی انجام بشه.
کاملا. ولی خب یه گام بلندی بود به نظر من از جانب بانک مرکزی توی نه در واقع ساماندهی دادن به تسویه چک ها. کار دیگه که بانک مرکزی انجام داد توی شهریور 96 همونطور که عرض کردم سامانه صیاد رو راه انداخت، سودو یک پاچه الکترونیک دست چک، و خب یه سر شکل جدیدی داد به دسته های چک و برای هر برگه چک یک کد منحصر به فرد ایجاد کرد. این دوتا در واقع آورده خیلی بزرگ داشت. یه دونه همون بحث استعلام بود که عرض کردن.
بله.
وقتی اطلاعات همه یک بارچه جمع باشه میشه این امکان استعلام به وجود میاد. و دوم این که از اختصاص دستشک به کسایی که حتی یک چک برگشتی دارن اینجا ممانعت میشه. خب در واقع یک گام دیگه پیشگیری که من عرض کردم اینه که در واقع به افرادی که حتی یه چک برگشتی داشته باشن دست چک جدید تعلق نمیگیره تا اینکه برن و رفع سوء اثر بکنن از اون چک قبلی که داشتن.
چون تمامی دست چک ها و حال حسابی که فرد داره یک جا داره رصد میشه دیگه.
بله. و میرسیم به قانون اصلاح قانون صدور چک که 13 آبان 97 تصویب میشه و 3 آذر ابلاغ میشه. توی اینجا به نظر من دو سه تا باز حرکت قشنگ دیگه انجام میشه. یکی این هست که خب آیتی بانک مرکزی اینجا با آیتی قوه قضاییه متصل میشه با همون کد رهگیری که من درس کردم. یعنی بانک کد رهگیری صادر میکنه برای هر گواهینامه عدم پرداخت و از اون ور هم قوه قضاییه این رو استعلام میگیره. و خب اینجا همون ابتکاری که درس کردم حجم پرونده ها رو کاهش میده. و نکته اصلی تر صدور الکترونیک چک هست به این صورت که از سال 99 یعنی قانونگذار 2 مهلت داده به بانک مرکزی که این سامانه رو راه بندازه. از سال 99 تمامی برگ چک هایی که میخواد صادر بشه در واقع توی سامانه ای که شاید حالا همین سامانه صیاد باشه، اینا هنوز بانک مرکزی مشخص نکرده، در واقع اونجا باید نگاشت اطلاعاتی بشه، در واقع اطلاعات باید ثبت بشه، حالا یا از طریق سایت یا از طریق مثلا کد USSD و هر طریقی باید کد ملی اون دارنده صادر کننده همه اینها کاملا مشخص باشه. خب این چند تا پیامد خیلی خوب داره. اولا که از جعل و سرقت و مفقودی کاملا جلوگیری میکنه.
بله.
الان توی همین سیلی که ما داشتیم توی خوزستان لرستان خودم تصاویری که میبینه اینی که مثلا فرش فرد از خونه اومده مثلا وسط اون گلولای خیابون یا لباس طرف اومده، خب اگه یه چکی داشته باشه تو جیبش کاملا نابود شده و هیچ بکاپی هم به اصطلاح نداشته که بتونه بعدن بگه که آقا این چک رو من داشتم. ولی اگه این اطلاعات توی سامانه نگاش میشد خب این کاملا اتفاق مفقودی چک کاملا از بین میره.
بله. من مثالی که میخواستم خدمتون عرض بکنم ساختمون پلاسکوست که خب خراب شدن، آتش گرفتن و خراب شدن اون واقعی بسیار دردناکی بود و خب تعدادی از هموطنانمون آتش نشانان و دیگران از بین رفتن توی این حادثه. اما مشکل دیگری که ایجاد شد این بود که با توجه به حرارت بسیار بالا و فشار بسیار بالایی که اونجا پدید اومد در اثر اون حادثه بسیاری از گاوصندوق ها از بین رفت و چک ها و اسناد مالی که افراد داشتن از بین رفت و خب بسیاری از کسایی که اونجا کسب و کاری داشتن بعدن دچار مشکل شدن و بعضی ها اصلا انکار کردن که چنین چک هایی رو ازشون وجود داشته. و خب ابزارهای نوین میتونه کمک کنه که این اتفاقات پیش نیاد.
بسیار خب. آیه مهندس دژمان اگر نکته دیگری دارید در خصوص مواردی که دارید برمی‌شمارید، آنچه که مربوط میشه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این قانون صدور چک، بفرمایید. فرصتی را از اتاق فرمان بگیریم در خدمت هر دو بزرگوار باشیم.
بله چشم. خیلی سریع از بکنم پیامدا رو از می‌کردم. یکی خب بحث جعل و سرقت و مفقودی مشکلش از بین میره. بانک مرکزی کاملا نظارت پیدا می‌کنه اینجا بر دیگه صدوره چک قبلا رو تسویه با سامانه چکاوک و اینها روی تسویه چک نظارت پیدا میکرد، اینجا کاملا روی صدور تمامی چک هایی که تو کشور داره اتفاق میفته اینجا بانک مرکزی کاملا نظارت داره. اون بحث تعهدات جاری که عرض کردم هست که به دارنده چک اطلاعات رو میده که فرد چقدر تعهد جاری تسویه نشده داره و اینکه فرد حتی اگه یه چک برگشتی داشته باشه اینجا دیگه برگ چک جدید نمیتونه صادر بکنه. اونجا میگفتیم دسته چک، اینجا دیگه وقتی همه اطلاعات نگاشت شده اینجا حتی صدور برگ چک هم مانعت به عمل میاد. یه شایعی هم که اخیرا اینجا شده بود این بود که گفتن بالا بعض خبرگزاری ها گذاشته این بود که گفتن زهنویسی دیگه از مثلا 17 فروردین و اینها از بین میره. این اصلا به این صورت نیست، زهنویسی چک هیچ وقت از بین نمیره و فقط 2 سال آینده که این صدور الکترونیک چک در واقع ایجاد میشه، بله سال 99 که بانک مرکزی مکلف هست که ایجاد بکنه، اونجا فقط ابرام میخواد اگه چک رو منتقل بکنید به فرد دیگه اطلاعات ایشون هم باید ثبت بکنید تو سامانه. یعنی وقتی میخواد چک رو منتقل بکنید به یه فرد دیگه اطلاعات ایشون هم باید ثبت بکنید، وگرنه زهنویسی هیچ وقت از بین نمیره. اون چیزی که حالا اصلا کاری با قانون چک هم نداره، توی شورای اقتصادی سرانه سقوبا تصویب شده، اینه که چک های تضمینی بانک ها، یعنی اون چک رمزدار و اینها که اصلا مورد بحث ما نیست اینجا، اونها زهنویسی و در وجه حامل کردن و اینها برای اون مورد چک هایی بود که خب الان ما داریم چک های عادی که دست مردم هست رو بحث میکنیم. و یک کوتاه هم عرض بکنم که توی این قانون چک الکترونیکی هم پیش بینی شده، یعنی این صدور الکترونیک چک بود، یعنی برگه هنوز هست، فقط اطلاعات باید توی سامانه‌ای ثبت بشه. بانک مرکزی مکلفه که تمهیدات لازم رو برای چک کاملا الکترونیک هم فراهم بکنه، یعنی شما کاملا فقط توی اون سامانه چک رو صادر می‌کنید و دیگه اینجا برگه چکی در واقع نمی‌بینید. این
خب یک فرصت رو از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت هر دو مهمان محترم باشیم. نگاه ارزیابانه آقای دکتر نوری‌خواه رو هم جویا میشیم در باره موضوعاتی که آقای مهندس دژمان اشاره کردن، مخصوصا اون بخشی که مربوط میشه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای صحیح قانون جدید چک‌های برگشتی. دعوت می‌کنم همچنان روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور می‌کنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 دست ما برسونید. در روزهای بعد ما حتما پیام‌های شما رو مشاهده می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم. ممنون که همچنان با ما هستید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج FM ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش های ما هستین در خصوص نقش سامانه های الکترونیک در اجرای قانون جدید چک. میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر توکلی، وکیل پایه 1 دادگستری و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خدا قوت.
خواهش کنم بنده عرض سلام هم خدمت شما و شنوندگان عزیز گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. در خصوص نقش سامانه های الکترونیک در اجرای قانون جدید چک بفرمایید.
در خصوص قانون جدید صدور چک، قانون یک سری نوآوری هایی داشته که این نوآوری ها در واقع یک زیر ساخت ها و بسترهای الکترونیکی خاصی را می طلبه، من جمله صدور چک الکترونیکی. در بحث چک الکترونیکی که در قانون جدید صدور چک پیش بینی شده، دیگه هیچ کاغذی صادر نمیشه. اشخاص صرفاً از طریق اون سامانه در واقع بانکداری اینترنتی که دارن به بانک دستور پرداخت مبلغ خاصی را به شخصی صادر میکنن بدون اینکه هیچ چک کاغذی صادر بشه. خب این در واقع یک بحثی است که در قانون جدید صدور چک اومده. بحث دیگر این هست که طبق قانون جدید چک، حتی همون چک های کاغذی هم بعد از اینکه سامانه صیاد توسط بانک مرکزی راه اندازی شد و تکمیل شد، حتی چک های کاغذی هم در زمان صدور علاوه بر اینکه به صورت کاغذی صادر میشن، بایستی در یک سامانه تحت عنوان سامانه صیاد درج بشن. به خاطر همین هست که قانونگذار در این قانون مهلت 2 ساله‌ای را به بانک مرکزی داده تا این سامانه ها را تسویه کنه و اجرا کنه، چون که بانک مرکزی طبق قانون جدید بایستی که بیاد و از موضوع شما که یک سامانه تحت عنوان سامانه صیاد راه اندازی کنه. فرض کنید منی که میخوام چکی را صادر کنم، در زمان صدور چک باید شماره چک یا به قول قانون شناسه یکتای چک و مبلغ چک و نام دارنده این موارد را در اون سامانه درج کنم. یعنی اون سامانه جنبه دیگه اینترنتی داره و این هم میشه یکی دیگه از ابعاد در واقع چه سامانه های اینترنتی و مخابراتی و الکترونیکی در قانون جدید که ما میبینیم. یعنی دو تا محور اصلی داره، یکی چک های الکترونیک که در چک های الکترونیکی اصلا میگه هیچ کاغذی رد و بدل نمیشه، و یکی در همون چک های کاغذی هم باید یک سامانه به نام سامانه صیاد ظرف 2 سال از تاریخ لازم اجرا شدن قانون جدید که در واقع الان 5-6 ماهش هم گذشته از این 2 سال، این سامانه صیاد باید راه اندازی بشه و دیگه هر چکی که قرار صادر بشه باید در اون سامانه ثبت و ضبط بشه.
درود بر شما آقای دکتر. آیا معایبی هم داره این سامانه الکترونیکی؟
الان ببینید، در خصوص معایب که خب البته یک سری مشکلاتی در ابتدای کار برای مردم ایجاد میشه به خاطر عدم آشنایی با موضوع، ولی قطعا مزایاش از این مشکلات بیشتر هست و این مشکلات هم ناگزیریم ما از این مشکلات. بالاخره هر چیز جدیدی، هر اتفاق جدیدی، هر در واقع سازوکار جدیدی که در جامعه بخواد ایجاد بشه، در کنار مزایایی که داره به خاطر جدید بودن، به خاطر ناشناخته بودن و به خاطر اینکه مردم باهاش خیلی آشنا نیستن، ممکنه که مدتی مردم را به دردسر بندازه و به زحمت بندازه. اما قطعاً مزایای این راهی که قانونگذار در پیش گرفته در قانون صدور چک نسبت به مشکلاتی که ایجاد خواهد شد قطعاً خیلی زیاد هست و در واقع مصلحت اینه که یه مقدار جامعه تجاری ما یه مدتی این مشکلات را تحمل کنن تا کم کم این شرایط را در واقع باش وفق پیدا کنن. من مثال بزنم خدمت شما، یه زمانی قانونگذار در نظر گرفت که دفاتری تحت عنوان دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی ایجاد بشه تا مردم به جای مراجعه به دادگستری دادخواست‌های خودشون را و طرح دعوای خودشون را در دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی انجام بدن. در ابتدا که این دفاتر اومده بود خیلی از مردم و حتی خیلی از وکلای دادگستری خیلی تمایلی به ثبت دادخواست در این دفاتر نداشتن و خود من به عنوان مثال خود من یه مقدار سختم بود و دوست داشتم همچنان از همون روش سنتی استفاده کنم، به دادگستری مراجعه کنم و دادخواستمو در دادگستری ثبت کنم. اما بعد از اینکه این دفاتر خدمات قضایی الکترونیک رایج شد و تثبیت شد، الان متوجه میشیم که چقدر کار ما را نسبت به گذشته راحت تر کرد. خب البته این که فرض کنید من میخوام چکی صادر کنم، حالا بیام علاوه بر اینکه چک را به صورت کاغذی قرار صادر کنم، مشخصات صادرنده چک و شماره چک و مبلغ چک همه اینها را در اون سامانه درج کنم، خب این قطعاً یک سری مشکلات عملی برای اشخاص ایجاد میکنه در ابتدای کار. ولی مزایاش خیلی زیاد هست. مزایاش یکی از مزایاش این هست که دیگه تاریخ صدور چک ها ثبت و ضبط میشه. خیلی از چک هایی که به دروغ جنبه کیفری پیدا میکنن در حالی که واقعا جنبه کیفری نداشتن، این چک ها از حالت جنبه کیفری خارج میشن و بار دستگاه قضایی کمتر میشه توی یک سری از پرونده های در واقع چک. بحث اعتبار سنجی که بر این قانون پیش بینی شده به چک پشتوانه میده و اعتبار و پشتوانه را که چک در سالیان اخیر از دست داده به چک برمیگردونه. باز یکی از مزایای این قانون این هست که فرض کنید وقتی که من چکی را صادر میکنم به شما میدم، امروز اگر شما این چک را گم کنید معمولا راهی برای اثبات این که شما دارنده اون چک بودید ندارید، ولی وقتی که این مشخصات چک، مشخصات شما در یک سامانه ثبت و ضبط بشه، اگر احیانا شما اون چک را هم گم کنید، باز از طریق مراجعه به اون سامانه میشه فهمید که شما دارنده چک بودید و برای دریافت وشه چک استحقاق دارید. و مزایای دیگری که حالا اگر باز فرصت بود من در خدمت شما هستم و عرض بکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه حالا این سامانه جدید هست و هر مسئله جدیدی که پیش بیاد ممکنه سوء استفاده های از اون بشه، توی این سامانه هم ممکنه سوء استفاده های پیش بیاد؟
ببینید، خب ما سامانه های شبیه این سامانه خیلی زیاد داریم، پایانه های فروشی که در همه فروشگاه هست، دستگاه های پوز، دستگاه های کارتخان، دستگاه های آبربانک، خب تمام اینها ممکن از این سوء استفاده بشه. کل بستر اینترنت بانک، کل بستر موبایل بانک ممکن از این سوء استفاده بشه. همون بانکداری سنتی هم ممکنه نفر بیاد کارت ملی من رو جعل کنه و با جعل کارت ملی و جعل امضای من پولهای من رو از حساب خارج کنه. یعنی اینکه بستر سوء استفاده هست، شما در قدیمی ترین و سنتی ترین روش ها بستر سوء استفاده رو ما داریم تا پیشرفته ترین روش ها.
مردم چطور پیشگیری کنن؟ مردم چه کار کنن که بستر این سوء استفاده ها به این بره؟
به خاطر همین بوده